خیلی خوبه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین اللات دائمة و رحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. بحثی رو که در بحث متن شروع کردیم به اینجا رسوندیم، عواملی که به اصطلاح تأثیر گذاره در این جهت، دو تا از نکاتش رو عرض کردیم. یک نکته دیگه این که گفتیم خیلی مناسبه به اصطلاح امروزی های ما یک درختواره ای از حدیث شیعه، چه به لحاظ جغرافیایی چه به لحاظ تاریخی، ترسیم بشه و از این راه به اصطلاح مسئله رو تحقیق کنیم. از شد که کیفیت حدیث شیعه از سال 80 تقریبا شروع شد تا سال 150 که در مدینه بود و به کوفه رسید، به بصره هم هست در همین زمانه، تقریبا میشه گفت یه خط رو به شماله و تدریجا از بصره، از کوفه و بصره به بغداد رسید، بعد از اون هم به طرف شرق به طرف قم آمد. در قم رو حدیث خیلی کار شد، یعنی انصافا کارهای بسیار خوبی رو حدیث انجام دادن، فهرست نوشتن، نسخه شناسی کردن، کارهای خوبی انجام دادن و مخصوصا در اول قرن چهارم که مثلا مرحوم کلینی متوفای 329 ایشان مثلا یه تنقیح از روایات کرد، مرحوم ابن الولید متوفای 343 یه تنقیح بسیار خوبی از مصادر اصحاب فهرست خوبی نوشت، به جای بحث اسانید اجازات رو مطرح کرد و نسخه نگاری بسیار خوبی رو، نسخه شناسی بسیار خوبی رو مرحوم ابن الولید ارائه داد.
قم بود ابن الولید،
ظاهرا قم بوده ولی که مثل که اصلش قمی نیست، ولی لم یکن منها. و بعد هم رفت به طرف نیشابور که این هم نسبتا کار بسیار خوبی بوده، لکن بیشتر قائمه به شخص، خیلی به عنوان یک حوزه مستقلی خبر نداریم، یعنی قائمه به شخص فضل ابن شازانه و خیلی به لحاظ نسخه و صحت نسخه و اینها خیلی قابل ارزشه، اما متاسفانه خیلی الان از اون اطلاع نداریم. راه اطلاع ما هم تقریبا اصلا توسط کلینی، توسط شاگرد ایشان محمد ابن اسماعیل که از ایشون هم آشنایی خوبی نداریم، کسی دیگه هم هستن مشکلات هم داره، مثل اون عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس، یعنی عطار نیشابوری که صدوق آثار فضل توسط ایشان نقل میکنه که اون خب مشکل هم داره، اون آثارش مشکل داره. به هر حال میشه گفت تقریبا آثار فضل در اینجا مثل یک میوه درخته، اما اینکه یه درختی باشه قبلش و بعدش و یک ریشه ای در قم در نیشابور باشه و شاگردا و شاگرد، این به اصطلاح، چون ما بحثمون الان بیشتر جنبه درختواره و بحث. بعد هم یه مقدار رسید تا حدود کش و سمرقند، این آخرین حدی است که ما میدونیم و این در این مرحله در اینجا رو رجال نسبتا بیشتر کار شد، چندین تألیف رجالی ما در اینجا داریم و دو چهره تقریبا معروف که آثارشون در اختیار ماست، مال اینجان عیاشی و مرحوم کشی. البته از این که مرحوم کشی مستقیم از جبریل ابن احمد فاریابی نقل میکنه، مستقیم از نصر ابن سبا، احتمالا اونا را جزو همین آثار حساب بکنیم. این آثار هم به اصطلاح در تا حدود شاید 350-450 یعنی یک حالت، فرض کنید حالت رشد داره، یعنی فرض کنید اگر ما عیاشی رو که درک ابن فضال پسر کرده و ابن فضال پسر تاریخ وفاتش نداریم، باید حدودهای 270-80 باشه، باید همین حدود تا 340-50 تقریبا اگه بتونیم بگیم این بوده. بعد دیگه این مکتب باز هم میخوابه، یعنی از نظر تاریخی دیگه ادامه نداره، مکتب سمرقند و اینها. و اون چی که الان ما از این داریم در حقیقت همین کتاب کشیست که اون هم شیخ طوسی درش تصرفاتی کرده، تلخیصی کرده، اختیار انجام داده که اون هم الان دقیقا نقطه اختیار ایشان برای ما روشن نیست. آیا تصحیح بوده چی بود؟ حالا توضیحاتی داده شده خیلی روشن نیست. و عیاشی، از عیاشی تفسیر به جا مونده که متاسفانه به لحاظ اینکه این قسمت نصف کتابه و از اون نصف کتاب هم نصف تفسیر فقط متن آمده، سند نیامده، در بعدها در کتب روایی ما که نظرشون به تفسیر روایی بوده چرا ادامه داشته این تفسیر، یا اینایی که مجامع بودن هدفشون جمع آوری بوده، اما چون سند نداره خیلی مورد کارهای علمی قرار نگرفته به طور کلی. از عیاشی اونی که مسند داریم مطالبی است که در کشی از ایشان نقل میکنه. به هر حال عیاشی مرد ملایی است. از همین تفسیر ایشان هم چنین ظاهر میشه که ایشان مصادر خوب فراوان در اختیار داشته، بسیار مصادر خوب. یعنی گاهی در یک موضوع واحد ایشون 3 تا یا 4 تا روایت میاره، در صورتی که شیخ طوسی یکی میاره و همون راویه. معلومه ایشان مصدر بیشتری داشته، متون بیشتری در اختیارش بوده. لکن همین مشکلی که در تفسیر عیاشی هست نبودن اسناد. شاید من یکی دیدم که مسنده، یک روایت در تفسیر، شاید یکی دو تا گم باشه، چون به یک مناسبتی من اون روایت شرح میدم اونجا توضیح میدم که اون روایت مسنده، یکی به فعلا دیدم، چون میخوایم بخونیمش بعد میذارم بعد میخونم توضیحاتش رو بعد عرض میکنم. و الا دیگه نداریم در این تفسیر موجود. حالا یا از دست اون آقا افتاده یا خیال کردیم مثلا آخر سند ملتفت نشد، از دستش رد شده. حالا برای فعلا داریم یه مورد واحد داریم که این دیدم، فکر میکنم شاید لابلا یک مورد دیگه هم به ذهن من بوده، فکر میکنم، ولی علم عند الله. و این کتاب کشی هم وقت این قسمت میراث سمرقند ما نه سابقه خیلی فراوانی داره نه لاحقه داره دیگه، از 1450 این شهر و این منطقه جغرافیایی دیگه بسته میشه و کتاب ایشان توسط پسر عیاشی به بغداد میاد. و تا اونجایی که ما فعلا خبر داریم، ببین محمد بن مسعود توی کتب شیخ طوسی نیست، شیخ صدوق، فکر میکنم شاید در یک جای اسم محمد بن مسعود دیده باشن در کتب شیخ صدوق، فکر میکنم استادش که نیست اما
نقل میکنه از
باغچه برای فهرست. برازم این که میخواستم این نکته رو بگم که نمیدونیم چرا جعفر محمد مسعود این کتاب ها رو در قم تحدیث نکرده، میخواستم این اتصال رو به اصطلاح در بغداد تحدیث کرده. از خواب بغدادی ما مثل شیخ و نجاشی و اینها از ایشون نقل کرده، در قم تحدیث نکرده. به خاطر اینکه در بغداد تحدیث شده و بخشای حساب فهرستی داره، بخشای رجالی داره، فهرستی یعنی به مناسبت و الا مستقلا فهرستی نداره، بعد از مکتب بغداد یواش یواش توی متون ما وارد میشه. یه
چیز هست کتاب شیخ حسابسن تو خصال، حدثنا مظفر بن جعفر بن مظفر
سمرقندی،
حدثنا جعفر بن محمد بن مسعود عیاشی عن ابیه.
پس این سمرقندیه که مظفر بن جعفر، نه خواستم بگم جعفر به قم نیامده، اونم مثل خودش سمرقندیه.
چند تایی که الان توی خصال هست همشون شروع سند با همین های
سمرقندیه، یعنی بعد از عیاشی ضعیف بوده. من خیال میکردم همین پسر عیاشی و این مظفر ابن جعفر که خود اینا رو ما نمیشناسیم الان، اما
همش با مظفر
جعفر. اما مثلا چرا کتاب کشی رو نقل نکردن قومی ها نمیدونیم الان، خبر نداریم. اما بغدادی ها چرا بهش اعتماد کردن؟ و بعد از بغدادی ها، بعد از مرحوم شیخ، شیخ هم یه تلخیصی کرد که روشن نیست، از قرن هفتم که یواش یواش شروع میشه بحث رجالی پیچیه، مرحوم ابن طاووس و دوتا شاگرد ایشان ابن داوود حلی و مرحوم علامه، این یکی از مصادر اصلی میشه، تبدیل به یکی از کتاب کشی. و حتی شبهه این بوده که نسخه اصلا پیش اینا موجود بوده، پیش مرحومه، چون جای علامه از کشی نقل میکنه که در این نسخه نیست، لکن بعید میدونم نسخه اصل بخواد خیلی بزرگتر از این باشه، فکر نمی کنم. به هر حال
صدوق سمرقند رفته بوده یا این
بله بله رفته خراسان رفته خراسان و ماوراء النهر رفته این مال نقل اونجاشه عرضم اینه که میگم اسم محمد بن مسعود تو ذهنم بود توی آثار صدوق دیدم کجا یادم نبود یادم میاد یک جایی دیده بودم معلومه شه اونم توسط همین جعفر پسر عیاشی عرض کنم که خدمتتون اون وقت از وقتی که مباحث رجالی شروع شد این میراث سمرقند خیلی اوج گرفت یعنی دیگه در کتب بعدی ها تقریبا همه حالا مثلا تفسیر رو خیلی اوج نگرفت به خاطر اینکه مسند نبود حالا بحث سند اینا نداشت توی مجامع توی کسایی که مثل بهار جمع کردن برهان نور و سقلین توی اینا میامد یا مثلا کتاب هایی که عمه مثل فرض کنیم بهار مثل وسائل اینها مستدرک تو اینها میامد اما تو متون کار اصلی فقها نبود یعنی بیان توی کتاب فقهیشون از اونها ببرن نبود اما کتاب کشی دیگه جزء متون شد یعنی وارد شد و از اون زمان علامه تقریبا میشه گفت سه نحوه یا چهار نحوه برخورد با این بوده یکی این که آنچه در کشی بوده قبول کردن ولو سند ضعیف باشه به لحاظ سند خود علامه این طوریه میگه اول کشی مدهن مثلا اون سند اون مده ضعیفه یا همین اشکالی که آقای خوی داره که گاهی اوقات راوی خود نفس شخصه خودش نقل میکنه مده خودش رو علامه به اینها توجه نمیکنه علامه به این قسمت توجه نداره نه به سند توجه داره نه به اینکه راوی مده خودشه خودش داره مده خودش از امام نقل میکنه مرحوم علامه به این قسمت ها توجه نمیکنه خب بعد از اون نمیخواد اسم بریم رجالی ها دیگه تقریبا هم نسخه شیخ قدس الله نفسه که موجود بوده در حله استنساخ شده مرحوم سلیم طاووس در یکی از این کتاب هاش خطبه یا سعد و سعوده یا کتاب فرج المهمومه نسخه مقدمه شیخ رو بر کتاب کشی نقل بکنه در این نسخه های موجود نیست چاپ شده نیست اون چیزی که سلیم طاووس نقل میکنه مرحوم آقای مصطفی هم در مقدمه اضافه کرده در خود کتاب کشی موجود به نقل ابن طاووس اضافه کرد اون وقت انصافا این هست بعدها مناقشاتی رو سند یا راوی نفسه اینا شده بعدها مناقشاتی شده این راه دوم بوده سومش هم اخیرا دیدم آقای توستری در قاموس خیلی اغلاطش رو گرفته ندیدم قبل از ایشان حتی بعد از ایشان هم البته به اندازه ایشان عبارت کشی رو میاره میگه فی کلامه تحریفات تصحیفات وقت میگه قوله این صحیحش اینه قوله بعد جا هم آدم حس میکنه برش مکاشفه شده یعنی واقعا فهمیدن اون معنای صحیح به مکاشفه اشبهه از لفظ در نمیاد انصافا این رو باید قبول کرد که خیلی حالت عجیبی داره این مطالبی رو که مرحوم ابن طاووس داره مرحوم آیت توستری داره اما به ذهنم میاد که کامل نیست حالا نمیدونم چرا چی بوده که ایشان همه کشیشان جای دیگه هم اشتباه داره ایشون تذکر نمیده علی حال این سومین راهه که تحریف ها و تصحیف ها رو سعی کردن لطفا مرحوم قحپایی هم یک تعلیقاتی داره در نسبت به کشی و عناوین کشی و اینها به هر حال تدریجاً کتاب کشی یکی از ارکان کتب رجالی ما میشه و خیلی شاخ و برگ پیدا میکنه نحوه برخورد اصحابم با اون مختلفه یک نواخ نیست و انصافاً تا الی یوم هادا هنوز در حوزه های ما ارزش خودش حفظ کرده و انصافاً غیر از این جهاتی که حالا آیون در تراجم آوردن اما کتاب نافعیه شیخ که میگه کثیر المنافع حرف بدی نیست منافع داره نجاشی هم یه کسی رو اغلاط اونم حرف بدی نیست غلط هم زیاد داره اما منافع هم زیاد داره و یه نکات خاصی هست حالا مصادرش از کجا گرفته دیگه اون برمیگرده به یک عالم دیگه غرضم اینه که از میراث ماوراء النهر خیلی زیاد حالا پس کن جعفر و بعد این مظفر حالا که اینا مشاهیر نیستن دیگه تدریجا این میراث در اونجا حالا یا تشیع از بین رفته یا مثلا کسی نبوده یا ما خبر نداریم اطلاعات ما خیلی محدوده مثلا این مظفر ابن جعفر سمرقندی رو نمیشناسیم به نظرم فقط شیخ صدوق راجع بهشون ترضی کرده ترجمه شو بیاریم فکر نمی کنم حالا مثلا معجم آقای خوری بیاریم می نویسه به نظرم فقط ترزی شیخ صدوقه. خود ایشان الان تو ذهنم آشنا نمیاد. مظفر ابن جعفر سمرقندی رحمت رضی الله عنه به نظرم تشیع ظاهرا داره، اما شناخته شده الان تو ذهنم نمیاد. علی ای حال اون وقت راجع به این میراث سمرقند، میراث قمرم که اجمالا توضیح دادیم، مون میراث خود بغداد که یک توضیحاتی راجع به میراث اولیه و دومیش بعد عرض میکنم. میراثی که میره به طرف شام شاید در یک برهیش بد نبوده، مثلا فرض کنیم نعمانی رضوان الله تعالی علیه، یک چند تا از آیونی هستن که در اونجا بودن، در حلب و شام و این قسمت ها بودن، بد نیستن، تأثیر گذارن، اما باز هم حس میکنه آدم با مکتب بغداد خیلی ترابط نداره. نجاشی هم آثار ایشون رو به نحو کتابت نقل میکنه، کتب الیه فلان و کان وصیه، خیلی نمیدونم حالا یا بغداد نیامده و میراث هاش مقداری بعدها رنگ و بوی قلوب میگیره که علی رأسه، مثل کتاب الهدایت الکبرای حسینی 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 حسین بن حسین بن حمدان، کتاب ایشانه به قول نجاشی کان یقول بالمذاهب الفاسده، هم چه عبارتی داره. علی ای حال ایشون جزء نصیری هاست و جزء غلاته و منحرف کاملا، و به لحاظ حدیثی میراث های خوبی داره ایشان، خیلی میراث هاش خوبه، اما خودش مخلطه، خوب استفاده نکرده. گفته شده تو حرف العقول شاگرد ایشانه، اگر درست باشه این مطلب، چون هنوزم من مطمئن نیستم، اگر درست باشه شاگرد تمیزه، یعنی انصافا کتاب تو حرف العقول، لکن هم هدایت الکبرا از حوزه‌های ما حذف شد، هم تو حرف العقول حذف شد، نیستن در حوزه‌های ما خیلی. تو حرف العقول از قرن دهم اولین بار توسط مرحوم شیخ ابراهیم بن سلیمان قطیفی ایشون از این کتاب نقل میکنه، اگر درست باشه ایشون 378 وفاتشه، 6 قرن از قرن 4 ما دیگه از این کتاب خبر نداریم تا قرن 10. نه اسم کتاب مطرحه نه مؤلف، یعنی کتاب بوده و الان هم تصادفاً تدریجا بعد از این که کتاب اشتهار پیدا کرد، یک کتاب یک دفعه یک شهرت خیلی واسعی پیدا کرد، به حیث این که مرحوم مجلسی اونو در بهار آورده و عجب از اون مرحوم شیخ هور این رو جزو کتب مشهوره معروفه اصحاب که اجازه عام بشون داره. اینم خیلی عجیبه، یکی از موارد اشتباه مرحوم شیخ هور اینه،
طرق اجازات قبلی نیست تو حرف العقول،
اصلا اسمش هم نیست. ایشون عده از کتب رو میگه با همین اجازه عام نقل کردم، اسم تو حرف العقول هم میبره.
توی چی رو توی صدوق توی جلد چهار توی مشیخه گوشت و مکان فیه هم محمد ابن مسعود العیاشی فاروقی تو ان المظفر ابن جعفر،
پس از مشیخه هم نه از صدوق، من پس شاید توی فقیه دیدم اشتباه،
انهو ان جعفر ابن محمد ابن مسعود ان ابی، بعد آقای خویی توی ترجمه ایشون فقط همین نکته دارن که ترزا علیه شما خودتو مدخل دادن، یه مدخل 12403 فهمده مظفر ابن جعفر ابن محمد ابن عبدالله ابن محمد ابن عمر ابن علی ابن عبی طالب
سید هم بوده، معلوم شد از سادات و عمری علوی بوده،
منحو تل اکبری اجازت کتب العیاشی.
اما تل اکبری بغداد بوده، احتمالا به نحو نامه بوده، وصیت بوده، مراسله بوده، مکاتبه بوده،
باب ملمیار و انهم آورده. بعد تو مدخل بعدی
یه معلوم شد شیخ توسی اینو داره، شاید آقای خویی دقیقا نقل نکن قاعدتا نه اون شاید هم اون آمده مثلا بغداد، نمیدونم شاید آمده بغدادشون،
این قبلی مظفر ابن جعفر ابن محمد بود، حالا این یکی 12404 مظفر ابن جعفر ابن مظفره. بعد ایشون که العلوی العمری من مشایخ صدوق قدس سر و ترزا علیه المشیخه فی طریقه الى محمد بن موسی العیاشی و ذکره فی العیون و فلان و کنان و فلان، بعد آیه خوبی فهمان که عقولو المظفر هازا و المظفر بن جعفر بن محمد متقدم و علیه فمحمد جد المظفر لقبه المظفر ایزد،
اشاد اسمش بوده، اسم نساز به جده. نه خب دیگه معلوم میشه ایشون قبول نکرد. اون وقت ایشون از رجال شیخ من لم یروه بیارین، رجال معلوم شه آقای خویی اون ترجمه شه که تل اکبری از ایشون اجازه داره از رجال شیخ نقل کرده. اون وقت به نظر من اگر در کتاب فقیه باشه یه مورد یا دو مورده فقیه بیار ببین محمد بن مسعود چند تا به شروع کرده فکر میکنم یه مورد یا دو مورد
توی رجال شیخ مدخل شماره سریال یعنی سری 6308 صفحه 442 چاپ آیف نجم جامع درسین ان مظفر بن جعفر بن محمد بن عبدالله بن محمد بن عمر بن علی بن ابی طالب علیه السلام را و انها کل افری اجازت کتب العیاشی محمد بن مسعود ابن محمد بن عیاش سلمی عن ابی جعفر بن محمد عن ابی اب النظر یکن ابا طالب
عن ابی
اب النظر
نه قبلش
عن ابی جعفر بن محمد مظفر بن جعفر
اشتباه چاپ شده عن ابنه باید باشه چون جعفر پسر عیاشیه روا کتاب العیاشی عن ابنه
جعفر ابنه باشه
ابنه باید باشه من نداره ابیه که من نداره چون اگه ابیه باشه یعنی تلا اکبری از پدرش نه خود ایشون نیزه داره اون وقت به اصطلاح خود چیز بیارین محمد ابن مسعود رو شیخ و نجاشی بیارین در فهرست من خیال میکردم خودشون هم جعفر رو دیده باشن این معنوش ندیدن شاید نجاشی دیده باشه بعید میدونم شیخ نجاشی رو بیارین محمد ابن مسعود العیاشی یعنی معنیش شیخ از طلا اکبری ازشون شاید نقل میکنه اما نجاشی به نظرم مستقیم نقل میکنه تو ذهنم هست که طلا اکبری در وسط نبوده خب نجاشی داره ابو النضر محمد ابن مسعود
خیلی مطلب مفصلی 944 محمد ابن مسعود ابن محمد ابن عیاش الی
آخر
ثقت و صدوق عین من این حاضر امه کان یبی عن الضعفاء کثیرا حالا کجا بریم
بعد کتبش میگه بعد
مثلا نفع ابو النضر کتب منها کذا و کذا که لیست خیلی خیلی بلندیه بعد آخر میکنم تو اخبرنی ابو عبدالله نشازان قزوینی قال اخبرن حیدر ابن محمد سمرقندی قال حدثنا محمد ابن مسعود این حیدر این مثلا جعفر بوده
شاید شیخ جعفر داره من میدونم جعفر بغداد آورده آثار
منم از این ستایی لابدم کنه ازش از عیاشی هم این ستا کتاب بسپرده
خیلی
خیلی طولانی فهرست کتبش خیلی طولانی لکن اینا به ما نرسید یعنی مشکل کار یعنی در این درختواره خیلی جا نداره
حیدر ابن محمد که درسته چون کسی فهرست شیخ طوسی این آقا مدخل داره حیدر ابن محمد ابن نعیم سمرقندی فاضل جلیل قدر من غلمان محمد ابن موسی عیاشی فقد روا جمیع مصنفاتی و قرأها علی و روا الف کتاب من کتب شیعه به قرائت و اجازه و هوا یشارک محمد ابن مسعود فی روایت کثیره و تساویون فیها
هم دوره شده معاصرش بوده هم استاد مشترک داره هم ازش نقل میکنه هر دو
توی خود مدخل عیاشی در
فهرست
بله شما هم که حضرت فهم کتون لکوله ها کتب هم کثیره تزید و علامه اتی مسلمن بند ذکر فهرست کتابی ابن اسحاق ندیم لیست خیلی بلندی که آورده تو وقت خیلی زیاد
بعد حدثه ای نداره
کل شیعه نشونده ما صنف و من روایت العامه حتی داره سیره ابوبکر و عمر و عثمان تکنگاهی و همه داشته حتی سیره معاویه هم داشته اخبرنا به جمعی کتبی و روایت جماعت من اصحابنا ان ابی المفضل ان جعفر ابن محمد ابن
گفتم جعفر هست بله یادم یاد جعفر بود چرا معلوم میشه ابوالمفضل از جعفر نقل کرده چون نجاشی هم آثار ابوالمفضل داره معذالک نجاشی اینجا از ابوالمفضل نقل میکنه معلوم میشه اشکال داشته معلوم میشه نجاشی به ابوالمفضل اشکال داشته اما شیخ قبول میکنه جماعت من اصحابنا هم شیخ مفید است و ابن حاشر است و ابن عبدون هست و حسین و عبدالله قضائری هست و اینا هستن مجموعه اصحاب ایشان
سجور سر دستی که انجام دادم حالا خیلی هم قابل اطمینان نیست دو تا روایت در فقیه
این گفتم یک یا دو تا
بیشتر باشه به اسفی گشتم این
نفع فعلا همین دو تا باید باشه علی ای حال مکتب به اصطلاح ماوراء النهر بعدها توسط شیخ و نجاشی احیا میشه به خاطر رجالش، نه به خاطر آثار عیاشی. اما آثار عیاشی هم میمونه، آثار عیاشی تو رجال هم هست، تو رجال کشی هم هست، و این قسمت از مکتب بعدها مخصوصا در زمینه رجال و تا حدی هم تفسیر، چون تفسیرش خیلی نکته سنجی دقیق نداره، شاید اینقدر مورد توجه نبود. این هم راجع به این مکتب. راجع به این مکتب همینطور که مرحوم نجاشی صحبت کردن، من یکی یکی مکاتب رو انصافش، این مکتب به لحاظ متن حدیث، یعنی متن نوشتاری، علاوه شامل سندم بشه، انصافا چون دور بود، حالا نجاشی میگه کان یروی عن ضعفا، حالا میگه اشکال سرش نبوده، اشکال سر مشایخشه، از مشایخی که نقل میکنه ضعفا هستن، انصافا مشکل داره این مکتب. یعنی الان کتاب کشی هم سندن هم متنن مشکل داره، هر دوش مشکل داره. یعنی انصافا اگر ما بخوایم نقادی متن حدیث بکنیم، متنم شامل سند، این مکتب به اصطلاح ماوراء النهر خیلی تمیز و سلیم به ما نرسیده. یعنی متاسفانه اون نسخه ای که رسیده شیخ، حالا این یا شیخ تصحیح درست نتونسته بکنه یا نسخه اصولا غلط داشته که نجاشی هم میگه، به هر حال این مشکل بوده توی این نسخه ایشان هست. و عرض کردیم بعدها تو این زمان ما، تا زمان ما، عده‌ای به این کار دست زدن، هم تو سند هم توی متن کارهایی رو دیدن. این مکتب هم زود از بین رفت، خیلی ادامه پیدا نکرد. مثلا فرض کنیم پسر عیاشی، بعد اون مظفر، چند نفری که محدود بودن و خیلی حوزه، مثلا فرض کنیم مظفر هم، حالا ایشون میگه تل اکبر ازشون اجازه داره، لکن احتمال میدن به نحو مراسله باشه، مکاتبه باشه. صدوق هم احتمالا رفته اونجا سمرقند، از ایشون تحمل کرده. اما اینکه اینا در حوزه ها آمده باشن و تأثیرگذار در حوزه های ما باشن نیستن. تأثیرگذارشون فعلا همین رجال کشی است و بعدم تفسیر عیاشی، فعلا تأثیرگذاری از این مکتب نداره. مکتبی که میره به طرف شرق به اصطلاح ما، مبتلا میشه به نصیری ها. نصیری ها هم خیلی اهل حدیث و تحدیث، و خود همین کتاب حسین ابن حمدان کاملا واضحه که ایشان مخلطه کاملا. حالا کتاب تو حرف العقول هم که مال اینجاست، اینقدر درش تخلیط ما نمیبینیم، اما در این کتاب حسین ابن حمدان تخلیط میبینیم.
این اصلی نصیریه همین شام است و اینا،
بله، این قسمت ها و قلات و اینا، چینا مناطق جبلی بوده، میگن خود محمد نصیر به اون جبال رفته، چون در مناطق جبلی بودن دور بودن، و لذا اون چه که به خود محمد ابن نصیر نسبت داشته خیلی غلط غلوطه، متنن و سندن غلط غلوطه. میره تا آخرین حدی که ازش داریم ما در این مکتب مصره. مکتب این هم با این که امکانات علمی اصطلاحی مثلا فیزیک و شیمی و نجوم و اینها و تو یه نوعی کلام و یا حالا فلسفه به یک معنایی در مصر رواج پیدا میکنه و مرکز اینها میشه، این قسمت حدیث شیعه خیلی جا نمیافته. یعنی داریم اما خیلی، و بعدم خیلی مرتبط نمیشه. یعنی اولا خود اسماعیلیا که 297 میان در مصر و تدریجن که آثار رو تولید میکنن، ما مثلا تا 300-400 در 400 در کتاب کنز الفواید کراچگی میگه سمعتو به مصر بن فلان حدثنی به مصر، میرفتن بعضی از شیعه مصر، اما خیلی تأثیرگذار نیست. اون چه که ما الان فعلا در اختیار داریم، در اختیار ما قرار داره از این مکتبی که دائم الاسلامه، مال قاضی نعمان مصری، یکی هم اشعثیاته، این دوتا رو داریم و متفرقات هم داریم. نجاشی هم مثل جعفی صابونی به اصطلاح الفاخر ایشان، اون که فقه، حالا ما بحثمون در حدیث، نجاشی هم یکی از مشایخش، مشایخ مستقیمش نه، ایشون ساکن مصر بوده، استادش از ایشان در مکه اجازه گرفت، حالا اسمش رو ذهنم نیست، اما تو نجاشی دیدم. اینم داریم اما زیاد نیستن. اشعثیات رو یک وقتی، حالا خودم گشتم پیدا نکردم کجا دیدم، اما مطمئنم 314 به بغداد آمده از سال و بعدم راه دیگه هم آمده که اون سهل ابن احمد دیباجی معروف ترین نسخه بوده که آوردن، لکن اشعثیات هم جا نمیافته، نسخهش جا نمیافته. هم نجاشی نسخه رو نقل میکنه، هم شیخ نقل میکنه. و نجاشی دو تا کتاب رو در حقیقت به عنوان اشعثیات میگیر، یعنی اینم برای ما هنوز روشن نیست که چرا دو تا کتاب، چون این اشعثیات رو محمد ابن اشعث کوفی، کوفی الاصل بوده، رفته به مصر، در مصر مونده. ایشان این کتاب رو از موسی نقل میکنه، پسر اسماعیل، پسر امام کاظم، موسی بن جعفر. وقت مرحوم نجاشی دو تا مدخل زده، یکی اسماعیل زده، یکی موسی بن اسماعیل. اینم روشن نیست که این اشعثیات موجود ما ظاهراً دوتاییه. حالا چرا اینطور شده؟ این کار رو نجاشی کرده، یعنی این در نجاشی آمده. به نظرم شیخ فقط یکی زده، همون محمد ابن اشعث یا اسماعیل پسر موسی بن جعفر. اما نجاشی دو تا زده، هم اسماعیل ابن موسی بن جعفر، هم موسی بن اسماعیل، و به هر دو کتاب نسبت داده و راوی هر دو هم همون ابن الاشعثه. و خب چون بالاخره فاطمی ها در مصر، ایشون 351 به نظرم ابن الاشعث یا 53 وفاتش، قدرتی داشتن. حتی یک شبی خوندیم اینجا ابن عدی در الکامل فی الضعفا رفته مصر، ایشان دیده، اصلا این نسخه رو از ایشان گرفته. و چون نسخه به هر حال نسبت داده شده، موسی بن جعفر و امام صادق و امام باقر و حضرت زین العابدین و سید الشهدا و امیر المؤمنین، سعی کرده مؤدبانه کتاب رو نقادی بکنه، کتاب اشعثیات رو نقادی بکنه، که مثلا ثابت نیست این کتاب، خیلی عبارات مؤدبی آورده که این کتاب ثابتی نیست. به هر حال کتاب اشعثیات بار اول حدود 314 که بعدم شیخ اینا هم طریق دارن، نه شیخ ازش نقل میکنه و نه صدوق و دیگران نقلی نمیکنه ازش، با اینکه نسخه به بغداد آمده. بعدها توسط مرحوم راوندی در دعوات، به اسم دعوات، همین نسخه سهل ابن احمد دیباجی رو نقل میکنه.
یعنی ایشون باعث رواجش
میشه؟ نه نمیشه، بازم رواج پیدا نمیکنه. تصادف ایشون نسخه رو از این کیه، شهید رویانی بهش میگن، مال شافعی، از توسط این شافعی نقل میکنه، از بزرگان شهید به اصطلاح، از بزرگان شوافع ایرانه، مال رویان، رویانیه. چه رویانیه؟ شهید رو جویباری، نه رویانی، از امام رویانی.
رویانی
بله، از رویان شماله. ایشان تصادفاً چون یواش علیه به حساب فاطمی ها شروع کردن صحبت کردن، ایشان هم چیزی اضافه کرد، گفت اصلا اینا مسلمان نیست، اینا ملحدن. ایشان اولین کسی است که اسماعیل ها رو ملاحده بسن. الان هم از کم جنوب خراسان هنوز هم اون دهاتی که هستن بهشون میگن ملاحده، هنوز هم این اسم مونده. نه گفت اینا ملحدن اصلا.
نه این کتاب که
به نام دعوات،
این نمیدونم چرا ایشون دعوات، این همون نسخه اشعثیاته،
همونو به اسم دعوات،
به اسم الان دعوات راوندی چاپ شده، چاپ شده، چرا گذشت نمیدونم. وقت رویانی نقل میکنه همین نسخه رو و راوندی از ایشان نقل میکنه، لیکن این بار هم باز نسخه جا نیافتاد، این بار هم نسخه متاسفانه جا نیافتاد. بار سوم در حدود 1278-80-70 یک نسخه از هند میاد که همین نسخه است. این نسخه رو مرحوم حاجی نوری در مستدرک نقل میکنه، از این زمان جا افتاد. اثر البلاد
ناحیه‌ای ما بین طبرستان و بحر خزر از ولایت مازندران، ابوالحسن رویانی از اهل رویان است و او اول کسی است که به الحاد و کفر اسماعیلیه
گفت ملاحده. ملاحده هم اینو ترورش کردن، این شهید که بهش میگه شهید رویانی به دست خود اسماعیلی‌ها ترور شد، همون اسماعیلی ها که ایشون لقب ملاحده اونها داد. توسط
حالا که ما ملاحدیم،
اسم ما مسمایی
باشیم، اسم ما مسمایی. الان جزو بزرگان شافعی هاست و آرائش در فقه در اصول مطرحه، رویانی مطرحه، بله انصافا مرد ملایی هم هست، بد نیست من نگاه کنم آرائش. حالا آیا حال این جزء بزرگان شوافع ایشان، فکر میکنم جزء مکتب شوافع خراسان هم باشه، نه بغداد، فکر میکنم اینشه دقیقا نمیدونم، قیاسا دارم عرض میکنم. حالا یا حال
منبری زنا حرف میزدم پای منبر، گفت این زنا همون هم که ما مثلا کشتن، یکیشون گفت تو هم بکشید
تو هم ملحق به امامت میکن. حالا یا حال این بیچاره رویانی خود شهیده، همین به معروف شد امام و شهید، از شهید و رویانی. این امام شهید به دست عجیبه، در اون زمان نوشتن بعد از این ترورها حتی ائمه جمعه و شخصیت‌های علمی زیر قباشون زره می‌پوشیدن. معلومه این مسئله ضد گلوله تازه نیست، این جلیقه ضد گلوله سابقه تاریخی داره، داره که زره و درع رو می‌پوشیدن زیر قباشون، با قبا می‌اومدن اما زره هم داشتن که مورد ترور قرار نگیرن. علی حال این کتاب در حقیقت از زمان اخیر مخصوصا آقای بروجردی هم چاپش کردن، نسخه اش یا چاپ شد اخیرا، خب تحقیق شد چاپ شد انصافا هم، و من توضیحاتش در همون بحث نمیدونم کی بود، بحثای شب پنجشنبه بود کی بود، توضیحاتش دادم که این در حقیقت همون کتاب سکونیه، سر عدم نجاحش هم همین بود، چون کتاب سکونی رو اصحاب خیلی داشته حذف کرده بودن، این همون نسخه اصلی بود، اینا دیدن همه دیدن حذفی هاشو حذف کردن دیگه، نسخه جدیدی نیست. سر این که کتاب پیشرفت نکرد در قرن چهارم سرش این بود که دیدن کتاب کتاب سکونیه. حالا به هر حال حاجی نوری هم متنبه همین نکته شده که خیلی از روایات اشعثیات با کتاب سکونی یکیه. بعد ایشون میگه احتمالاً ایشون قبول میکنه مال موسی بن جعفر، به هر حال چون امام موسی بن جعفر در سند هست، ایشون میگه امام صادق وقتی اینا رو فرموده بودن هم سکونی اونجا حاضر بود هم امام کاظم، امام کاظم هم اونجا حاضر بود، لذا این نسخه همون است. به نظر من میاد شواهد موجوده که همون کتاب سکونی است، نه اسماعیل اهل کتاب بوده نه موسی، این همون کتاب سکونی است بردن اونجا نقل کرد، و چون دور از اوساط علمی بوده اونجا جا افتاد. حالا به هر حال فعلا در دائم الاسلام متون زیادی داریم که خیلی شبیه سکونی است و بعضیش هم باز با اشعثیات نزدیکتره، و متنی که الان از سکونی داریم بعضی جاش با اشعثیات تفاوتی داره، اما اونی که از سکونی داریم، اول اونی که از سکونی داریم چون انتخاب بوده، بین اعلام اختلافه، یعنی کلینی مقدارش قبول کرده، صدوقی مقدار دیگرشه، شیخ طوسی مقدار دیگرشه، نسبت بین همه شون اون خصوص من وجهه، داری پیش شیخ صدوق هست، پیش اون دو نفر نیست، پیش کلینی هست، پیش اون دو نفر نیست، قرار از یک نسبت اون خصوص من وجه داره، اینطور نیست، مشترک هم دارن اما انفرادی هر کدوم هم دارن. وقت اشعثیات زیاد انفراد داره، اشعثیات دیگه خیلی اوضاعش به هم ریخته است، از این جهت فوق العاده پخش و پلاس، یعنی کاملا به اصطلاح از حد خارجه. این هم راجع به کتاب اشعثیات. پس میراث ما در غرب هم چندان میراث واضحی نیست، بعدم منقطع شد، این میراث منقطع شد، مثلا دائم الاسلام خیلی دیر مطرح شد، و انصافا هم متون دائم الاسلام یک مقدارش احتمالا نقل به معنا باشه، چون اون متون روایاتش با روایات ما یکیه، توش تغییراتیه، چون بحث ما الان در نقد متنه، ما بر چون این درخت واره خیلی مؤثر در شناخت حدیث شیعه، لکه ما فعلا از راه فقط متن نگاه میکنیم. اشعثیات متنش با سکونی ظاهرا یکی باشه، اینم راجع به اشعثیات. کتاب دائم الاسلام هم نقل کرده، البته دائم الاسلام مصادر در اختیارش بوده که اصحاب ما در اون وقت در اختیارشون بوده قبول نداشتن، مثلا این کتاب قضایا و سنن و احکام ابو رافع منصوب به ابو رافع یا کسی، این هم در اختیار دائم الاسلام بوده، و مثلا کتاب مسائل علی ابن جعفر در اختیار ایشان بوده، اما اون نسخه در اختیار ایشان بوده که اینطوری بوده: ان علی ابن جعفر ان اخی موسی قال سأل تو ابی، ولذا دائم، چون شیش امامی ازش نه به عنوان امام صادق گرفته، در روایت ما قال سأل تو اخی، چون عرض کردیم مراد ما از متن اهم از به اصطلاح سند و متن، در از یک نکاتی هست در کتاب دائم و اون کتاب دیگرش رساله ایزاه که داره، من شرح الاخبار ندیدم که الان راجع به قضاوت بکنم، اما ایزاه رو دیدم و دائما باش تقریبا مأنوس بودم. این دو کتاب از این جهت، لکن بعدها این میراث امامی ما در مصر دنبال نشد و حتی همین میراث هم با مصادر اصلی تطبیق داده نشد. مثلا خیلی هاش مال حلبیه، خیلی هاش مال حریزه، بیان بگن آقا این اصلش از یک کتاب شیعه است، این همین یک کتاب واحد مون بین اسماعیل و الیوم نهادا، نه کم نه زیاد، نه یک کلمه کم نه یک کلمه. لذا این در حد این که تا میراث رو تا اونجا برسونه 361 یا 63 وفاتشه، از این جهت خوبه، اما تأثیر گذار نیست، نه تأثیر ایشان به میراث. بله
شرح الاخبار بیشتر تاریخ نی خازینو
چرا، اما خب روایت داره. بله چرا خب ما به جهت متن حدیث داریم کار میکنیم، کار به مضمونش نداریم، روی حدیث شناسی داریم کار میکنیم. ما الان بحث رو بردیم، هم داریم در اخبار رو میگیم، میخوایم در این حال هم مسئله متن حدیث رو و شناخت متن یا سند، خلل هایی که در اینا پیدا میشه. پس در میراث مثل حسین بن همدان خیلی میراث زیاده اختیارش بوده، اما مخلط ایشان تو حرف العقول ازش واضح نیست برای ما، اما انصافا مرد ملایست. نعمانی کتابش خیلی خوبه، انصافا خیلی زحمت کشیده، نکاتی در اینجا هست که در جای دیگه نیامده، حتی در کتاب مرحوم شیخ هم نیامده، مخصوصا ایشون قسمت‌های زیادی رو از میراث ابن عقده بر ما نقل میکنه، این خودش یکی از نعمت هاست. الان
نعمانی
بله نعمانی زیاد در غیبت داره، از احمد ابن محمد ابن سعید زیاد داره، و ما اصولا میراث‌های ما از ابن عقده خیلی کمه. یکی از جایی که تقریبا بیش از بقیه در میراث ما از ابن عقده رو ولو در مقاتل و طالبین زیاد داره، ابوالفرج اصفهانی که حالا گفتن زیدی بوده مثلا، اون زیاد داره.
اما زیدی بودنش مسلمه،
ظاهرش اینطوره مسلم. و اما کتاب مرحوم نعمانی ادامه پیدا نکرد، یعنی متاسفانه در شام بعد هم جو بیان یکی دو تا رجال تاریخی و مثل ابن ابی طیب اینا داریم که اونا منوز خیلی شناخت شده نیستن. به هر حال شامات شهر معاویه بود، به هر حال کشور معاویه بود. خیلی میراث های ما در اونجا هست، متفرقات. این ابو حاتم شامی هست، صاحب کتاب الدرالنظیم هست، داریم، نه اینکه نداریم. خدا
نرسیده
نه توسط لسان میزان ازش نقل شد، اصلا خودش هم درست نمیشناسی.
یک کتاب شرح لامیت العرب داره، اونم چاپ شده، المنتقد فی شرح لامیت العرب، همه
ابن ابی طالب. نه من چون الان اینه که مربوطه به حدیثه، حالا نمیدونم اونجا اگه حدیث نقل کرده بتونیم نقادی حدیثش رو بکنیم، چه سندن چه متنن. این مجملی که الان عرض کردیم موند، این دو سه تا مکتب اساسی که یکی مکتب مدینه است، یکی مکتب بصره، مکتب کوفه، بغداد اول، بغداد دوم و قم، اینا مکاتب اصلی هستند دیگه در حدیث شیعه. البته ریشه ها بیشتر مال مکتب مدینه، و بعدم مکتب قم هم خصوصیت داره که باید بعد توضیح بدم. حالا من